بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. در بیان نعمت هایی که خدای سبحان بر بنی اسرائیل ارزانی داشت، مسئله نعمت تعهدهای اخلاقی و عبادی را هم مطرح میکنم که میفرماید ما این نعمت را به شما دادیم منتها شما کفران کردید. اهمیت اخلاق در حد اهمیت احکام و در حد اهمیت اعتقاد است. طوری که خدای سبحان مسئله اخلاق را در ردیف احکام به عنوان یک تعهد از امت عرض کرد، در این آیه کریمه همون طوری که بعضی از مسائل اعتقادی فی الجمله اشاره شد و بعضی از مسائل عبادی اشاره شد و بعضی از مسائل اخلاقی به عنوان عهد تعهد اشاره شد، فبود ما از بنی اسرائیل تعهد گرفتیم که جز خدا احدی رو نپرستن. از بنی اسرائیل تعهد گرفتیم چه نماز بخوانن، از بنی اسرائیل تعهد گرفتیم چه زکات بدهن، از بنی اسرائیل تعهد گرفتیم که با مردم خوش برخورد باشن. این مسئله اخلاق در حد مسئله احکام به عنوان یک ماده میثاق مطرح است. این طور نیست که اخلاق یه امر جزئی باشد و تأثیری هم در سعادت جامعه نداشته باشد، جز امور فرعی باشد. یک وقت یک امت میتواند پیشرفت کند که خوش برخورد باشد، اولا با خود خوش برخورد باشد، خود را ارزان نفروشد، ثانیا از محیط خانواده خود به خوبی رعایت کند، ثالثاً از ارحام به خوبی رعایت کند، رابعاً از یتاما به خوبی پرستاری کند، خامساً از مساکین به خوبی نگهداری کند، سادساً از مردم هر که هست، خواه مسلمان خواه کافر، با احترام برخورد کند. قولوا للناس حسنا نقولوا للمؤمنین حسنا. قولوا للمسلمین حسنا یا للمؤمن حسنا نیست، این اهمیت اخلاق است. این جامعه میتواند پیشرفت کند. فرمود و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله. این توحید عبادی. خب توحید هم که بی معرفت میسر نیست، یعنی شناخت شما از جهان شناخت توحیدی باشد و جز یک خدای واحد احدی را عبادت نکنید. یعنی هم عبادت ضروری است، هم توحید عبادی ضروری است، هم بشر باید بپرستد چون محتاج است، هم باید معبود او خدای واحد باشد ولا غیر. اونگاه از خدا چه مسئله توحید و عبادت را آموخت و فرا گرفت، با مردم که خلق خدایان باید خوش برخورد باشد. این خلق خدا اول در محیط خانوادگی خود او میشود پدر و مادر، بعد مربوط به اقوام و قبیله و رحم و امثال زاره که هست میشود ذی القربا. از ذی القربا که گذشتیم، یعنی از فامیل و عشیره و قبیله که ارتباط نسبی به انسان دارن، از اینا که گذشتیم با بیگانه ها تماس میگیریم به حسب ظاهر. فرمود بیگانه اگر یتیم بود باید از تفقد شما برخوردار باشد، اگر مسکین بود باید از احسان شما برخوردار باشد، اگر یتیم نبود مسکین نبود ارحام شما نبود مربوط به خانواده شما نبود انسان بود باید از احسان شما برخوردار باشد، خواه مسلمان خواه کافر. نقر و سمقور للمسلمین حسنا یا للمؤمنین حسنا. این جامعه میتواند سرفراز باشد. اونگاه این رو به عنوان تعهد از بنی اسرائیل عقد کرده است. حتی به موسی و هارون علیهم السلام هم دستور داد در دعوت به هدایت خوش برخورد باشی. همون تعهد را به انبیای دیگر آموخت، به خاتم انبیا علیهم التحیت و السلام آموخت که در برخورد به هدایت و دعوت خوش برخورد باش. گاهی به ما میگویند نسبت به مردم بد نگویید، گاهی دستور قول حسن میدهند. همین دو بعد سلب و اثباتی که درباره توحید بود، درباره احسان والدین بود، درباره مردم هم هست. درباره توحید ملاحظه فرمودید، گاهی خدای سبحان ما را از شرک نهی میکند، لا تشرکوا بالله شیئا. گاهی ما را به توحید دعوت میکند، لا تعبدون الا الله. گاهی امر به توحید است، گاهی نهی از شرک، گاهی هر دو را در کنار هم ذکر میکنند. در باره والدین هم این که این است، گاهی نهی از حقوق است، میفرمند میکنه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. گاهی امر به احسان است، به الوالدین احسانا، گاهی هر دو را هم کنار هم جمع میکنند. درباره احسان عمومی مردم هم این چنین است، گاهی میگویند به کسی بد نگویی، نهی از سب میکنند. گاهی میگویند نسبت مردم قول حسن داشته باشید، و قولو للناس حسنا. اگر خدای سبحان فرمود شما اون معبودهای دروغین بت پرستان را بد نگویید، به بت پرست بد نگویید، خوب پیداست که انسان حق ندارد به کسی بد بگوید و با بدی برخورد کند. اگر فرمود این سنگهایی که بت پرستا تقدیس میکنند شما بد نگویید، چوبهایی که مورد تقدیس عبادی بت پرستان است بد نگویید، ولا تسب الذین یدعون من دون الله. اگر فرمود به این شوبها و به این بتها بد نگویید، خب یقینا به افرادی که سهمی از حیات انسانی دارند میگوید بد نگویید. از فرعون و هامان بدتر در بنی اسرائیل کسی نبود، اما خدای سبحان به موسی کلیم میفرماید که تو و هارون برای هدایت فرعون و هامان حرکت کنید، و قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. شما در مقام دعوت با نرمش سخن بگویید، اونجا که جای عذاب است خدای سبحان دستور جنگ میدهد. در طی بحث دیروز اشاره شد که امر معروف و نهی از منکر از مصادیق قول حسن است، و اگر هم از مصادیق قول حسن نباشد مخصص است. اون جایی که خود شارع مقدس دستور خشونت میدهد، اون یا مصداق قول حسن است چون در حقیقت احسان است، یا اگر هم مصداق قول حسن نباشد تخصیصا خارج شد. این معنا که فرمود و قولا له قولا لینا، یعنی در هنگام اتمام حجت در برخوردهای اولی خشن نباشید. به رسول خدا علیه الصلوات و السلام همین دستور رو داد که فی بما رحمت من الله لنت له ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. به موسی و هارون هم اون دستور رو داد که با فرعون در هنگام دعوت خوش برخورد باشید، با نرمش دعوت کنید. اون مراحل عالیه هم که رسید، البته گاهی هم دستور جنگ است و گاهی هم خدا هم فرماد الاکه ینعنهم الله و ینعنهم اللائنون یا علیهم لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین، تا به اونجا برسد. اما اون بحث اصلی و دستور اصلی و ابتدایی خوش برخورده است، تا برسد به جایی که چاره جز جنگ و مانند اون نباشد. نظیر درمان کردن یک بیمار،
اول با ساده ترین دارو، بعد آخر الدواء الکی. این در بیانات بارک استعمی سلام الله در نهج هست که آخر الدواء الکی، کی این داغ کردن. همین است که در سوره توبه فرمود فتقوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، اون نقدینی که باید در راه خدا انفاق میکرد انفاق نکرد، اینها را در قیامت داغ میکنن به پیشانو و پهلو و پشت متکاسرین میچسبانن، که پشت و پهلو و پیشانی اینها را داغ میکنن، کی میکنن. کی یعنی داغ کردن. علاج کی کنمت کاخر و دوا الکی. این کاخر و دوا الکی تو بیانات مبارکه هست امیر سلام الله علیه هست. یه وقت به اون آخر و دوا میرسد، اون هم حسن است در حقیقت. اگر یک طبیبی دستور داغ کردن داد، اونم احسان به بیمار است. شما میبینید بیماران نوبت میگیرن با جزع و با ناله از طبیب مسئلت میکنن که او را عمل کند. این احسان به حال بیمار است. منتها بیماری که بداند مریض است و باید درمان بشود، به سراغ طبیب میرود، با التماس میگوید دست به چاقو ببر و این عضو فاسد را از من قطع کن و برای نجات بده. مگر نه است که به سراغ اطباء با التماس می روند، نوبت می گیرند که عمل بشوند و این رودهشون رو قطع کنند و این قلبشون رو عوض کنند و درمان کنند، یا این مغزشون رو درمان کنند. اگر کسی بفهمد که مریض است، به سراغ طبیب می رود و اون برش طبیب را احسان می داند. بنابراین اگر مسئله نهی از منکر هست، یا اگر گاهی مسئله افن لکن و لما تعبدون من دون الله هست، یا اگر هم گاهی فجعله جذابن الا کبیرن له و امثال ذلک هست، این همون آخر الدواء الکی است که احسان است در حقیقت. و اگر هم احسان نباشد تخصیصا خارج است. بنابراین اصل اولی آن است که انسان با خلق خدا خوش برخورد باشد. این نه به معناست که توقع افراد زیاد باشد. انسان با قول حسن را بداند، از این که خدای سبحان فرمود وقولوا للناس حسنا، این نه به معناست که ما سطح توقعمون را از دیگران بالا ببریم. باید منتظر قول حسن باشیم. مثلا در سوره مبارکه نور دارد که اگر شما بدون قرار قبلی رفتید منزل کسی و صاحب خانه از پذیرفتن شما معذور بود چون برنامه قبلی داشت، به این غیر لکم ارجعوه فرجعوه هو اصحابکم، اگر گفت معذرت میخوام الان فرصت ندارم شما را به حضور بپذیرم یا با شما دیدار داشته باشم، شما برگردید، گله نکنید، این کار کار خوبیست برای شما. اگر گفتن به قول للناس حسنا، نه به این معناست که سطح توقع ما هم بره بالا. ما باید به این اصول اسلامی آشنا بشیم، هم کار ما منظم باشد اگر خواستیم جای بریم با قرار قبلی بریم، و هم اگر یه جای رفتیم و صاحبخانه واقعا از پذیرش ما معذور بود و گفت الان من وقت ندارم و معذورم و شما الان تشید ببرید و برگردید، به این قیل لکم و رجعو فرجعو و از خالکم، اگر بخواهید تذکیه بشوید، تدهیر بشوید، این اصول اخلاقی رعایت کنید، گله نکنید. پس از این طرف به ما آموختن که وقولوا للناس حسنا، از اون طرف هم گفتن سطح توقعتون هم بالا نبرید. مسئله اخلاق در جامعه در حد عبادت مؤثر است. خدای سبحان این را به عنوان یک تعهد از بنی اسرائیل دریافت کرده است. همون من از شما تعهد گرفتم که خوش اخلاق باشید، همونطوری که از شما تعهد گرفتم که نماز بخوانید. این چه نیست که مسئله اخلاق یه امر جزئی و فرعی باشد. همون ما از بنی اسرائیل تعهد گرفتیم که با اخلاق اسلامی زندگی کنند و ما لحظه به لحظه این مقاطع اخلاق اسلامی را بررسی کردیم. اول از خانواده شروع کردیم، بعد به ارحام رسیدیم، بعد به یتاما رسیدیم، بعد به مساکین رسیدیم، بعد به خلق خدا رسیدیم. در هیچ کدام از این بخش ها سخن از ایمان اسلام نیست، سخن از این نیست که حالا یتیم باید مؤمن باشد، البته مؤمن مقدم است. سخن از آن نیست که مسکین باید مسلمان باشد، البته مسلمان مقدم است. دین دین جهانی است. شما کتاب قیم شرایع مرحوم محقق ببینید، سایر فقها هم با او موافقند که انسان ممکن است مال خود را وقف کند برای تغذیه کلاب بی‌سرپرست یا یهودی بی‌سرپرست. این وقت آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ البته در اسلام صحیح است. انسان میتواند خانه خود را وقف کند برای یک یهودی فقیر که یک یهودی در کشور گرسنه نماند. این وقت صحیح است. اگر آن وقت عبادی است، نه به این معنی است که موقوف علیه باید متعبد باشد، واقف باید متعبد باشد، نه موقوف علیه. ملاقات کنید بعد این که معروف شدید، این هست شعر امر معروف است. این یکی از درجات امر معروف است. اول انزجار قلبی است، بعد وجوه مکفهره است، بعد مراتب دیگر حتی زر. اما اول انسان باید به وظیفه امر معروف عمل بکند، اون هنر را داشته باشد که صریحا بگوید اول انتقاد غیر مستقیم، بعد انتقاد مستقیم، اونم در خلوت نه در جلوت، اونم مستدل بگوید این راهی که تو میروی به ترکستان است، بعد اگر اثر نکرد با وجوه مکفهره ملاقات کند. نه اینکه اول همین که دیده کسی معصیت میکند چهره عبوس کند. این چهره عبوس کردن کار آسانی است، یک نهی از منکر منفی است. اگر ما امر معروف کردیم، نوبت به نهی از منکر نمیرسد، خیلی کم اتفاق میفتد. اگر ما صبر کردیم، امر معروف نکردیم، مردم مبتلا به معصیت شدند، نوبت به نهی از منکر هم رسید، نرفتیم انتقاد مستقیم یا غیر مستقیم دلسوزان رو نکردیم، بعد چهره عبوس بکنیم، اون مسئله دیگه است. چهره عبوس کردن کار آسانی است. اگر نوبت به اونجا رسید، هم قول حسن است برای اصلاح اوست. این نظیر همون چاقوی برنده است که طبیب در دست گرفته است. واقعا احسان به حال بیمار است. این خشونت یه خشونت مقدس است، یه خشونت بدی نیست، چون به حال اوست. بنابراین اخلاق در جامعه اسلامی و انسانی از اهمیتی برخوردار است که خدای سبحان او را در کنار عبادت ذکر اولا به عنوان یک میثاق رسمی از بنی اسرائیل تعهد گرفت، ثانیاً و اونها در برابر این تعهد چون پای مردی نشون ندادن، خدای سبحان او را به عنوان نقطه ضعف بنی اسرائیل شمرده، ثالثاً در نوع این موارد سخن از مردم مطرحن، نه سخن از مؤمن. البته در هر جا امر دائر بشود بین مؤمن و غیر مؤمن، مؤمن مقدم است. احسان به مؤمن به مراتب از احسان به غیر مؤمن اولاست. اینها قابل انکار نیست. اما فهمت قولو للناس حسنا، و این هم که فرمود یتاما را رعایت کنید، مساکین را رعایت کنید، نه یعنی با زکات، چون زکات بحث جدایی دارد و علاهده تعهد گرفت. این آت و زکات که کاری با مسئله یتاما و مساکین ندارد. این چیزی نیست که شما با زکات یتاما و مساکین را تأمین کنید. خب اگر همین باشد که آت و زکات کافی است. حالا اگر کسی زکات بدهکار نیست، نباید یتیم و مسکین را دریابد؟ یا اگر زکات بدهکار بود و زکات شداد، ولی معذالک این مسکین تأمین نشد، باز بر او واجب است. اگر کسی مستحضر است که این یتیم یا اون مسکین بدون کفالت هست، بر او واجب عینی است. اگر او و دیگران هر دو با خبرند یا هر دو با خبرند، بر او واجب کفایی است، ولو زکاتش هم داده باشد یا اهل زکات نباشد. شما ملازم فرمود آیاتی که مربوط زکات است، بسیار از اینا در مکه نازل شد، در حالی که زکات مستلحه فقی در مدینه آمد. این آیاتی که در مکه نازل شد، سوری که در مکه نازل شد، آیات مکی که ما را به زکات دعوت می کند، این زکات مستلحه فقی که نیست. این یا صدقات مستحب است، یا تزکیه نفس است، یا انفاق مردمی که کسی گرسنه نماند. وگرنه زکات فقهی که در انعام ثلاثه است، نقدین است، غلات اربعه است، مصارف اشکانه دارد، این زکات مصطلح فقه در مدینه واجب شد، ولی در مکه که زکات واجب نبود. و خیلی از موارد زکات، آیات زکات در مکه نازل شد. پس این زکاتی که در مکه نازل شد و دستوری هم که به مسلمین در مکه دادن زکات فقهی نیست، یعنی زکات نقدین و انعام ثلاث و غلات اربع و امثال ذلک نیست، این همون صدقات مستحب و واجب است که در شرایط گوناگون یا واجب است یا مستحب، و بخش دیگرش هم به تزکیه نفس مربوط است. اگر چنانچه اخلاق این پایگاه رفیع را دارد، قهرن او را به عنوان یک اصل بسن باید در جامعه مطرح کند، نه به عنوان فرد. این ثم قولوا للناس حسنا را خدای سبحان در موارد گوناگون تبیین کرد. اولا در سوره انعام همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودی نهی از سب کرد، فرمود اگر شما خواستید با یک وثنی به بت پرست بحث کنید بحثتون آزاد باشد، هرگز بت او را بد نگوید، بالاخره این چوب پیش او محترم است و روزی هم میرسد که او و چوبی که مورد تقدیس اوست هر دو سوخته میشود. انتم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما به این چوبها بد نگید، چون بد گفتن کار آسانی است، اون هم برمیگردن به معبودتون بد میگن. آیه 108 سوره انعام این است که ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، شما به معبودهای بت پرستان سب و دشنام ندهی، سب نکنی، زیرا اینا هم برمیگردن به معبودتون بد میگن. آخه بد گفتن یک کاریست که از همه برمیاد، مخصوصا از بدان. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. بعد فرمود این مربوط به جاهلیت نیست، این مربوط به وثنی نهجاز نیست. کذالک زینا لکل امت عملهم، هر گروهی بالاخره یه مقدساتی دارن. این چه نیست که این آیه مخصوص به وثنیین حجاز باشد که بت‌های بت‌پرستان مکه پیش اونها محترم باشد، نه، هر کسی هر مرامی دارد این مرام پیش او محترم. شما با استدلال این مرام باطل را از او بگیرید و او را نجات بدید، و اگر نتوانستید حب نکنید، زیرا دشنام دادن کار آسانیست، او هم برمیگردد. معبود راستینتون فحش میگوید. در بعض از جوام روایی آمد است که کسی حق ندارد به پدر و مادرش فحش بگوید. عرض کردن مگر میشه آدم به پدر و مادرش فحش بگوید؟ خب بله، همین که آدم به پدر و مادر دیگری بد میگوید، خوبونم برمیگردد به پدر و مادر آدم بد میگوید. این هم یه نحوه تصویباً سبب است، یه سبب تصویبی. ما که میدانیم اگر ما دهن باز کردیم به پدر و مادر کسی بد گفتیم، او هم برمیگردد بد میگوید، پس ما تسبیباً پدر و مادر خود را دشنام دادیم. در این ذیل فرمود به این که این مربوط به بت پرستان مکه نیست، این اصل کلی است که هر گروهی معبودهای اونها پیش اونها گرامی است. کذالک زینا لکل امتن عملهم ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. در روز داوری خدای سبحان به حساب همینا میرسد، ولی شما با اخلاق صحیح زندگی کنید. این نهی از بدرفتاری است. بله، اینا کلیات است. در بحث‌های قبل هم گذشت، هرگز با شخص قرآن کریم فقط درباره ابی لهب است که اون تبت یلا ابی لهب و تف، اینم برای اینکه هر گونه خصوصیت‌های قبیلگی رو ترد کند و یک پیشگویی قطعی هم باشد که بفرماید ابو لهب دیگه ایمان نمی آورد، که نه معجزه بود که فرمود او دیگه توفیق ایمان پیدا نمی کند. بله دیگه، اون نظیر اصلاله های کیفری است. خدای سبحان مقدمات عمل را که در اقوام ببیند پایانش را به خود نسبت می دهد. نظیر اصلاله های کیفری که بحثش گذشت، خدای فرمود که یهدی من یشا و یزل من یشا، هر که را بخواهد اصلال بکند، اما فرمود ما یزل به الا الفاسقین، یعنی اگر کسی اهل فسق و انحراف بود بعدا گرفتار اصلال کیفریه خدا سبحان می شود، ولا اضلال ابتدایی نیست. خدای سبحان کار بد را اول تزیین نمی داد، اول تقویه می کند. هم با عقل فالهمها فجورها و تقواها، با انسان می فرماید این کار قبیح است، هم با وحی فرموده است این کار قبیح است، پس تزیین نکرد. اگر انسان ندای عقل را از درون که فهمید این کار فجور است، این گوش نداد، ندای وحی را از بیرون که انبیا فرمودن این کار غبی است، کسی گوش نداد. بعد کم کم جلوی دید انسان را میگیرد. اونگاه انسان به جایی میرسد که بد را خوب میبیند. کلیست ارشد دیگه، نسبت به شخص ندارید. نه فرمود شما که با کفار برخورد دارید، با مخاطبینتون، با معبودین اینا، بد نگوید، شخصی میشود. شما در محاوره اگر خواستید با کسی بحث کنید به مقدسات او اهانت نکنید. کلیات بله، این یا می افتد در لسان امر معروف و نهی از منکر، در اون بخش می افتد می شود قول حسن، یا اگر نه تخصیصا خارج است. این هم قول حسن است، اما این مرحله آخر است. این که باید اول شروع بکنیم بگیم که انام حمر و مستنفره، ما ان الله یامر بالعدل والاحسان را اول بگیم، سوال مسائل رو بگیم، اگر اثر نکرد بگیم که انام حمر و مستنفره، ولی از اول بگیم که انام حمر و مستنفره. خب اینم روانی است. این نهی از بدگویی. بعد میفرماد به این که ما نمونه هاش رو هم در جریان موسی و هارون علیه السلام ارائه دادیم که آیه 44 سوره طه است که فرمود اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. اگر دعوت است، هم لحن دعوتتون نرم باشد، هم محتوای دعوتتون شایسته باشد. لحن دعوتتون نرم باشد، بقولا له قولا لینا، محتوای دعوتتون حق باشد و صحیح باشد. اون را در سوره نحل آیه 125 بیان کرد. فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت و جادلهم بالتی هی احسن. با برهان دعوت کن، با موعظه نیک دعوت کن، و اگرم خواستی جدال کنی با جدال احسن مجادله کن. این جدال با اینکه احسن است در مرتبه سوم قرار گرفت، اونم با تغییر سیاق. ملازم فرمود نفرمود اد الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت والجدال، هم سیاق را تغییر داد. فرمود اد الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی احسن، نه اد بالجدال. و همین که او را آخر ذکر کرد. پس هم نحوه دعوت باید لین باشد، هم محتوای دعوت باید حق باشد. حالا در مسائل اجتماعی اگر کسی با ما بدرفتاری کرد، ما بدی را با بدی جواب بدیم یا بدی را با خوبی جواب بدیم؟ حالا کسی به ما بد کرد، اون شخص در محیط اسلامی زندگی می‌کند، در پناه دولت اسلامی است، ولو مسلمان نیست، با او چگونه رفتار کنیم؟ اگر کسی در پناه دولت اسلامی نباشد که باید با او اشد و علال کفار بود که بحثش جدا، ولی کسی در پناه دولت اسلامی، او با انسان بد کرد، انسان با چه وضع بدی او را رفت کنند؟ در سوره مبارکه مؤمنون آیه 99 فرمود اتبع التی هی احسن السیئه نحن اعلم بما یصفون. بدی را با بدی دفع نکن، بدی را با روش خوب دفع. در جای دیگر هم فرمود الا بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. کسی که عدو به شماست، با این خوش برخوردی شما ولی حمیم می شود. عدو ولی می شود، یعنی دوست می شود، اون هم دوست حمیم، دوست گرم، دوست مهربان، حمیم، گرم. این اخلاق است که دشمن دوست می کند در یک نظام. اگر کسی در برابر نظام است که گفتن رحما و بینهم باشید اشد و الکفار، در داخل نظام بدی را با بدی دفع نکنی، بدی را با خوبی دفع کنی، بنابراین سراسر نظام می شود نظام احسن. یا میگوید به پدر و مادر احسان کنید، یا میگوید به اقربا احسان کنید، یا میگوید به یتاما احسان کنید، یا میگوید به مساکین احسان کنید، یا میگوید به مردم با قول حسن برخورد کنید، چی هم احسان است. و شاید از این که فرمود و قول للناس حسنا یک تأکید دیگری هم در بر داشته باشد. پس اگر خدای سبحانه فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، مواردش هم ذکر کرد، مشخص کرد که مورد احسان کجاست و جامعه می شود جامعه حسن و این اهمیت اخلاق است. اگر خدای سبحان رسولش را به عنوان انک لعلا خلق عظیم معرفی کرد، روی علم او تکیه نکرد، با اینکه علم او باعث خلق اوست، عظمت مال علم اوست، اون علم عظیم این خلق عظیم را به دنبال دارد. سرش آن است که مردم که از علم استفاده نمی کنند، مردم از خلق شما استفاده می کنند. ما اینجا در این حوزه درس ها خوندیم، مردم چه بهره از درس ما می برن؟ مردم از سنت ما و از اخلاق ما بهره می برن. بسیار خوب، اگر یک کسی مؤلف بود کتاب های علمی نوشت، مردم چه بهره از او بردن؟ شاگردانش از او استفاده علمی کردن. این که شما ببینید محبت اهل بیت علیه السلام در دلهای مردم هست، مخصوصا از سعیم سلام الله علیه، اکثری اونها رو خلق اهل بیت هست، فکر اون معارف بلند اهل بیت رو اکثری مردم متوجه نمی شوند. عظمت نهج البلاغه در همون ایثارگری های حضرت ظهور کرده است. شما خود نهج البلاغه رو الان میدید، اون کلمات قصارش بیشتر از اون خطبش مطرح است، با اینکه در خطب مطالبیست و معارفیست که بسیار از بزرگان به زحمت می فهمند. این خطب نهج البلاغه این چه این است؟ اون معارف نهج البلاغه که در جامعه کمتر مطرح است، اون مزایای علوی علوی کمتر مطرح است، همین اخلاق و گذشت حضرت مطرح است، همین ایثار و فداکاری مطرح است. مردم به چیزی احترام میگذارن که از او طرفی ببندن، مردم از اخلاق طرف میبندن او احترام میگذارن، مردم از علم بهره ندارن، چه میفهمن این شخص چه میدانن؟ همین که این شخص عمل کرده است او را در محور عملش میشناسن. لذا خدا پیغمبرش شما تو اخلاق عظیم داری، چون اون چه که مردم را در هدایت راه میبرد خلق رهبر است، انک لعلا خلق عظیم. بنابراین هم اهمیت اخلاق و این آیه مطرح کرده است که به عنوان یک اصل از بنی اسرائیل تعهد گرفت و هم در کنار توحید و عبادت یاد کرد. صدرش مسئله توحید عبادی، زیرش مسئله نماز و روزه، وسط مسئله اخلاق. این طور نیست که اخلاق یه امر فرعی جزئی باشه. خود ما از اخلاق میتوانیم به جای برسیم و این که با اخلاق میتوانیم جامعه را به جای برسانیم. فرمود و قولوا للناس حسنا، اونگاه و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. پس تمام این برخوردهای احسان آمیز کنار از مسئله زکات است. حالا اگه کسی خواست به دیگری احسان کند به عنوان زکات، این باید بداند دارد دین خودش میپردازد، این عدل است نه احسان. حالا اگر کسی زکاتش داد بگی من احسان کردم، خب زکات یه امر واجبی بود که باید میپرداخت پرداخت، این عدل است نه احسان. خدای سبحان هم ما را به عدل دعوت کرد که وظایف الهی را انجام بدیم، هم ما را به بالاتر از عدل که احسان است دعوت کرد که با اخلاق احسن مردم را دریابیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، نه که اگه کسی زکاتش داد بگه من احسان کردم، این عدل بود نه. در باره احترام متقابل پدر و مادر و فرزند این حدیث شریف را از نهج در خاتمه بحث بخوانیم. اون تربیتی که در سوره مبارکه اسراء مطرح است، اون تربیت را ملاحظه فرمایید که لغویین هم تربیه معنا کردن هم تهذیب، که پدر مربی فرزند است، والد مربی فرزند است، رباهو یعنی هم غذاهو هم حذبهو، هم تغذیه کرد او را پرورش جسمی داد، هم تهذیب کرد به او پرورش روحی داد. تربیت هم تغذیه را هم تهذیب را در بر دارد. ولی حقوق والدین و اولاد متقابل نیست، نظیر زن و شوهر نیست، ولهن مثل ما علیه نباشد نیست، بلکه حق والدین بر فرزند خیلی بیش از حق فرزند بر والدین است. و این کلمات قصار کتاب شریف نهج کلمه 399 این است که قال علیه السلام ان للولده علی الوالده حقا و ان للوالده علی الولده حقا. فرزند بر والد حق دارد و والد بر فرزند حق دارد. فحق الوالد علی الولد ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت الله سبحانه. حق والد بر ولد این است که در همه شئون مطیع او باشد، مگر به مرز معصیت خدا برسد که لا طاعت المطلوب فی معصیت الخالق. اما و حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. حق فرزند بر پدر آن است که نام خوب بر او انتخاب کند، که بهترین نام نام اهل بیت علیهم السلام است. از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که ما فرزندانمون را به اسامی مبارک اهل بیت علیهم السلام نامگذاری میکنیم، اگر دختر است که مثلا فاطمه نامگذاری میکنیم، اگر فرزند پسر است که به نام جد بزرگوار شما یا پدر بزرگوار شما یا یکی از ائمه اثر نامگذاری میکنیم، همین مقدار اثر دارد یا نه؟ قبول آری هر دینو الا الهو، این مقدار یقینا اثر دارد و بالاتر از این هم اثر. صادق ترین اسم اسمیست که انسان را به عبودیت خدا آشنا کند، و کریم ترین اسم و عزیز ترین اسم اسم اهل بیت اسم حضرت عالت علیه و صلی اللہ علیه و صلی اللہ. و یحسن ادبه، او را خوب ادب کند، تربیت خوب بیاموزد، ادب و ظرافت در فعل. و یعلمه القرآن، او را قرآن بیاموزاند. یه وقتی هم به عرضتون رسید که مرحوم صاحب جواهر ظاهرن علام آبادی تو کتاب صلات جواهر هست اونجا اظهار تأسف میکند، میگد به این که کار اهل بیت به جای رسید که اینها را در حد قاریان قرآن قرار دادن. در مسجد کوفه یا مدینه می نشستن می گفتن به این که ابن مسعود این چنین قرائت کرد، سدی این چنین قرائت کرد، جبیر این چنین قرائت کرد، فی قرائت علی این کذا. به جای این که اینا رو مفسر بدارن، بیان از اینا استفاده کنن، اینا رو به اون فتح و زمه سرگرم کردن. ممکن است کسی تلاش کند که فسداکه فعدلکه رو پنشیش وش بخونه، اما نمی دونه یعنی چی. این پنشیش وش خوندن هنر نیست، پنشیش معنی دانستن هنر است. فرمود شما این چیه نباشید که قرآن در این لفظ خلاصه کنید، بکوشید که بدونید که قرآن چی میگه، نه قرآن بخوانید، عالم به قرآن بشوید. تأثیر مرحوم صاحب جواهر این است که به جای این که علی ابن ابی طالب که قرآن ناطق است سلام الله علیه، او رو به عنوان مفسر بشناسن، به عنوان قاری قرآن شناختن، میگفتن سدی این رو قرآن کرده بی قرآن علی این کذا. اینجا سخن از و یعلمه القرآن است، نه یقرأه القرآن. والحمد لله.